أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در عبادات مکروهه در قسم ثانی از اون اقسام ثلاثه که مکروهاتی بود که بدل داره، مثل صلات یومیه فی الحمام. بعد از آنی که نهی از صلات فی الحمام شامل صلات یومیه هم هست، مرحوم آخون قدس سره وفاقا للمعروف بیانی رو که فرمود متضمن این بود که معنای کراهت عبادت اقلیت ثواب، نه مبغوضیت، ولو در حد کراهت در مقابل تحریم. معروف همین حرف رو زدن، ولی عرض ما این بود که این حرف خودش خلاف ظاهر دلیل کراهت که نهی رو باید ارشاد فرض کنند به اختیار سایر افراد. ظاهر نهی مفروض بحث در نهی، نهی مولوی است، نه نهی ارشادی، ولذا در مورد حرامش هم همینو میگیم. مفروض اینه که نهی الزامی تکلیفی تحریمی. فرق با نهی تحریمی و نهی کراهی اینه که در نهی تحریمی الزام، در نهی کراهی الزام نیست، اما ظهورش در مبغوضیت در حد کراهت. این نهی رو شما حمل بر ارشاد به اقل و ثواب ان بودن و اختیار بقیه افراد بکنید، این خلاف ظاهره، از باب ناچاری میخواید این کار رو بکنید. مثل مرحوم نائینی خودشو راحت کرده در این قسم به این که فرموده خود تعدد عنوان مصحح اجتماع دو حکمه، به همان بیانی که قبلا اشاره شد. ایشون مشکل کراهت در عبادت رو در مثل موردی رو که تصحیح میکنه با همون تعدد عنوان درست میکنه، یعنی قبول میکنه که نهی به معنای مبغوضیت، ولیکن فرض تعدد عنوانه، منتها در عبادات مکروهه که انه فرض میکنه چون نهی کراهتی است، این نهی کراهتی مانعی از ترخیص در تطبیق واجب بر ضمن این حصه ایجاد نمیکنه، به خلاف اون جایی که نهی تحریمی باشه. ولذا در اون موردی که لا بدل له، ایشون فرمود نهی اگر بنا شد تحریمی باشه، نتونست ایشون مشکل رو حل بکنه. فرق گذاشت بین عبادات مکروهه و غیر مکروهه. محرمه، در محرمه حکم به بطلان کرد، ولی در مکروهه با تعدد عنوان آمد قضیه رو مسبب امر و نهی رو شیء واحد قرار نده. ولی فرض ما نحنفی نهی از حسه است. نهی از حسه که شد، یعنی مسبب امر و نهی میخواد شیء واحد باشه. صلات فی الحمام به اعتبار صلات بودنش میخواد مندرج در اطلاق امر باشه، و به اعتبار اینکه صلات فی الحمامه نه کون فی الحمام، به این اعتبار میخواد مورد نهی کراهی باشه. خب نهایت کاری که قوم کردن گفتن که این نهی ارشادیه، بیان اقل و ثوابن بودن متعلق نهیه، نه مبغوض بودن حتی در حد کراهت. و با این قلت ثواب مشکل عبادیت عبادت مکروه رو حل کردن. یعنی همون جوابی که مرحوم آخون قدس سره در عباداتی که لا بدل لها فرمود، مبغوضیت نیست. حالا مبغوضیت نیست اونجا چون بدیل نداشت، مرحوم آخون دست به دامن تولید عنوان دیگری که منطبق بر ترکه شد تا آخر ما تقدم. اما اینجا دیگه به خاطر وجود بدل، قضیه این که نهی دال بر ارشاد به اقلیت ثواب نسبت به دیگر حساس باشه، دیگه مشکلی نداره اینجا مرحوم نهی، مرحوم آخون. ولذا میگه نهی اینجا به معنای مبغوضیت نیست، بلکه به معنای اقل و محبوبیتن ارشادن به دیگر افراد همان طبیعت مأمور به که اکثر و ثوابنه، یا از باب این که فاقد مزیتین، یعنی خصوصیتین موجب نقص و مزیت، یا حداقل فاقد اون چه به اصطلاح موجب مرجوحیت که صلات فی المسجد هم مندرج بشه تحتش. بالاخره صلات فی الحمام مبغوضیت نداره، اقل و ثوابنه، نسبت به چی؟ نسبت به صلات در دار و در مسجد. این اصل کلام قوم من اوله الی آخره، با تفصیلی که در کلام مرحوم آخوند در جریان کلماتی که در قسم اول فرموده بود در قسم ثانی طابق النعل بالنعل، و بعد اون بیانی رو که در خصوص قسم ثانی مطرح کرد مستقیما که اقلیت ثواب. ولی عرض ما این بود که موجبی نداره شما دستکاری بکنید نهیی که دال بر کراهت و حزازت و مبغوضیت ولو در حد غیر الزام. اونی که موجب میشه شما نهی رو حمل کنید بر اقلیت ثواب اینه که عبادت نمیتونه مکروه باشه ولو به کراهت غیر الزامی. اصل این حرف حرف درستیه، عبادت نمیتونه مکروه باشه، بلکه عبادت نمیتونه مباح باشه، عبادت باید راجح باشه. کبرای این حرف حرف درستیه، عبادت نه عبادت مطلق الواجب حتی توسلی باید یک رجحانی درش فرض بشه، و الا معنا نداره تعلق امر به اون چه مبغوضه و مرجوحه. وجوب چه در تعبدیات چه در توسلیات منفک از رجحان نیست. خب اگر بنا بشه شیئی مرجوحه، چطور میتونه اونی که مرجوحه راجح باشه؟ اونی که منشأ شده آقایون توی عبادات مکروهه به دست و پا بیفتن، این کبرای صحیحه، این کلام کلام حقه. اما این کلام حق تطبیق بی مورد پیدا کرده، همانطوری که در بحث اجتماع صلات در مکان غصبی با این که غصب و صلات متحد با غصب، نه حزازت که حرمت داره مانع از صحت عمل نشد و مانع از مصداق بودن اون عمل حرام بر مأمور به نشد، در قضیه عبادات مکروه هم به همین بیان، در عباداتی که بدل داره، صلات فی الحمام مکروهه، صلات فی الحمام مکروهه، نه کون فی الحمام. اما مبغوضیت صلات فی الحمام دو معنا میتونه داشته باشه، اونی که تو ذهن آقایونه، که حتی تو ذهن آقای صدرم هست، اون با صحت عمل جمع نمیشه. اونی که تو ذهن آقایونه اینه که اگر نهی از حسه شد، گفتن صلات در حمام بده، دیگه نمیتونه این محبوب باشه، مصداق مأمور و به باشه. ولذا اگر نهیش الزامی بود، صل ولا تصل فی الحمام، همه گفتن که این عمل عموما، همه یعنی عموما، و الا عده‌ای مثل میرزای قمی، محقق اصفهانی و همینطور دو پهلو مرحوم آقای صدر، اینا گفتن با صحت قابل جمعه. ولی معروف اونی که تو ذهن شریفشون هست اینه که وجود مفسده ملزمه، حالا فعلا اونجاشو عرض کنم تا مفسده کراهتی، وجود مفسده ملزمه در یک عنوانی با وجود محبوبیت و مصلحت با هم جمع نمیشه، بلکه باید اون مفسده ملزمه قید قرار میگیره بر اون مصلحت ملزمه. صلات فی الحمام اگر مفسده ملزمه ای دارد، این قید صلات خواهد شد، همان طوری که صلات فی ما لا یؤکل لحمه که مفسده ملزمی داره قید قرار میگیره، اینجا هم قید قرار میگیره. فرق بین صلات فی ما لا یؤکل و صلات فی الحمام چیه؟ فرقش اینه که صلات فی ما لا یؤکل نهیش ارشادی است و قید قرار میگیره بلا کلام، صلات فی الحمام نهیش نهی مولوی تکلیفی است، حرمت تکلیفیه است. حرمت تکلیفیه میخواد ملازم با قیدیت قرار بگیره، یعنی از باب استلزام نه از باب مدلول مطابقی. لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه، اصلا این مستقیما مباشرتا این ناظر به تقیید صل، لا تصل یعنی فاسدون. اما هر کی نماز در حمام بخونه به جهنم میبریمش، این مدلول مستقیمش فساد نیست، این مدلول مستقیمش حرمت تکلیفیه. کلام اینه که آیا حرمت تکلیفی ملازم با فساده؟ معمولا میگن بله. اگر ملازم با فساده، این معناش اینه که عدم حرمت تکلیفی قید قرار میگیره، منتها کجا قید قرار میگیره؟ اونجا که حرمت مال عنوان مندرج در مأمور و به باشه، عنوان نه مصداق. صلات فی الحمام نه غصب، ولو غصب اونجایی که با صلات متحده، مندرج این صلات مکلف در عنوان محرم، اما به عنوان حرام نیست. اینا رو دارم عرض میکنم که خلط بین این اقسام نکنید، بگید آخه این آیون این چه خلطیه کرده. در مثل صل ولا تغصب، اصلا صلات به عنوان صلات نهی نداره، ولی صل ولا تصل فی الحمام اگر در مورد غصب فرض بشه، باید بشه صل ولا تصل فی المغصوب. و هر دوی اینا متفاوتن با صل ولا تصل فی ما لا یؤکل لحمه. صل ولا تصل فی ما لا یؤکل لحمه اصلا مستقیما میگه الصلات فی ما لا یؤکل لحمه باطلتون، پس امر به صلات لا محاله مقید میشه به غیر این. اما در صل ولا تغصب و در صل ولا تصل فی الحمام مستقیما نمیتونه اون نهی مقید اطلاق امر باشه، مستقیمن که نمیتونه، از باب ملازمه آمدن. حالا بعضیا در خصوص عبادات، بعضیا در عام گفتن اگر بناس این حسه مأمور و به نیست، امر به صلات شامل در صلات در غصب نمیشود، پس بنابراین میگه تصحیح این صلات ممکن نیست، مخصوصا بعد از ترجیح جانب نهی. قائلین به امتناع. قائلین به جواز گفتن چه اشکال داره؟ صله. بعدم نحوی عنوان دیگری تعلق گرفته. و در صلات در مکان غصبی دو کار اتفاق میفته: اطاعت نسبت به امر به صلات، عصیان نسبت به نهی از غصب. ولی همینایی که قائل به جواز اجتماع شدن تو نهی از حصه صل و لا تصل فی الحمام آمدن، اینجا دیگه یه مقدار لنگیدن، گفتن صله وقتی که تحریم یک حصه ای در موردش فرض شد، این معناش اینه که این حصه مفسده ملزمه داره. مفسده ملزمه اگر داره دیگه باید اطلاق امر مقید بشه به غیر این حصه. عرض من همین جا اینه که این نهی از حصه و حرمت حصه و اشتمال حصه بر مفسده، حصه به معنای صلات فی الحمام نه کون فی الحمام، این صلات فی الحمام مفسده داره، حتی بگید مفسدش ملزمه، باید تفکیک کرد بین مفسده ملزمه قید برای مأمور به و مفسده ملزمه مستقله که هی تعبیر می کردیم. مفسده ملزمه اگر قید قرار بگیره، یعنی به این معنا که می خواد بگه اون مصلحت در مأمور به استیفائش منوط به عدم وجود این خصوصیته، همانطوری که استیفاء مصلحت صلات منوط به عدم صلات فی ما لا یؤکله، اگر مفسده ملزمه به نحو قیدیت در مأمور به باشه، این معناش اینه که عمل بدون این خصوصیت قابل صحت نیست. منتها دلالت بر این مفسده ملزمه گاهی به دلالت مطابقیه، مثل لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه، یه وقت به مدلول التزامیه مثل تحرم الصلاة فی الحمام. ولیکن عرض من این تیکه است، قسم دیگری از مفسده حتی ملزم قابل تصوره. مفسده ملزمه و مفسدش هم به اعتبار حصه، نه به اعتبار غصب عنوان مغایر، به اعتبار صلاتیت خاص صلات فی الحمام. اما این مفسده ملزمه مفسده مستقل است، یعنی شما اگر در حمام نماز بخونید مصلحت نمازتون وابسته به عدم این مفسده صلات فی الحمام نیست، به نحوی که اگر صلات در حمام محقق شد، صلات در حمام وافیه به تمام مصلحتی است که صلات تو خانه به اون وافیه، نقصی نسبت به صلات فدار نداره این صلات، تمام مصلحت صلات فدار در صلات فی الحمام هست. الا انه صلات فی الحمام که فرض مفسدش هم ملزمه محرم است، همراه اون مصلحت ملزمه تامه صلات فدار یک مفسده ملزمه مستقلن به شما به ارمغان میاره، مثل صلات در مکان غصبی در مسئله اجتماع. چطور شما نماز در مکان غصبی بخونید مصلحت تامه صلات تو خونه رو بهتون میدن، ولیکن مفسده غصب کاملا مستقلا کنارش میچسبه برتون. صلات فی الحمامی که نهی از حصه و صلات فی الحمام نکونه فی الحمام، همین خصوصیت درش هست، یک مفسده ملزمه مستقله. و اینو مرحومای صدر خودش در نهی از حصه اول بحث اجتماع خودش تصویر کرده و تصریح کرده، گفته اشکالی نداره یه مفسده مستقله کنار یک مصلحت، و رضا از ناحیه مصلحت صلاتی و مفسده صلات فی الحمامی ما مشکلی نداریم. منتها باز مرحوم آیسد از این جهتی به مشکل برخورد کرده که مسئله حب و بغضی که باز مبادیه که اونم ما جواب دادیم در جای خودش. چرا؟ اون از ثبوتیش مشکل دارن که اثبات رو به اونجا کشوندن، میگن بین مفسده ملزمه صلات در حمام و بین صحت صلات در حمام ما مشکل داریم، چون صلات فی الحمام باید محبوبیت داشته باشه تا صحیح باشه و فرض اینه که محبوبیتش بعد از آنی که صلات در اینجا یک مبغوضیتی داره دیگه نمیتونه این صلات محبوب باشه، پس باید عدم مبغوضیت که قید خواهد بود امر به صلات رو مقید میکنه به غیر این حسه، ولذا در صل ولا تصل فی الحمام قائل به تخصیص و تقیید شدن.
منظورم اینه حتی قبولم بکنیم مشکل اینه که ما نمیتونیم اثبات بکنیم از اون مستقل لحاظتون اون برش مستقل.
خب حالا اثباتشو دیگه معطلتون نخواهم کرد، فعلا مشکل ما ثبوته، اثباتش هیچ گیری نداره، مشکل اینه که آیون به حسب ثبوت گفتن بین مبغوضیت الزامیه و بین بطلان تلازمه. حالا کسر و انکسار هم جاییه که در عنوان واحدی که با هم تطابق داشته باشن، بگه صله لا تصلی، اما جایی که تطابق ندارن ولو در جزی از عنوان مشترکن هیچ مشکلی نداری. شما چی فرمودید سیدنا؟ عباداتی که بدل ندارن فرض اینه که بالاخره داره اینو میخواد، یا اینجا شما میتونستید بگید که این مفسده ملزمه منشأ میشه که بگه نماز رو در جای دیگه بخواد، اما در اونی که لا بدل له روزه عاشورا خب اینو انجام نده دیگه، روزه عاشورا از کف میره ها، نمیتونید بگید روزه عاشورا رو یه روز دیگه میگیرم، یه روز دیگه روزه عاشورا نیست. این مثل صله ولا تصله میشه، اگر عنوان واحده بالاخره مولای من اصلی اولا اصلی، اما اون جایی که مندوح هست مولا میتونه بگه صله ولا تصله فی الحمام، اما در جایی که عنوان واحده ولو هم مصلحت داره هم مفسده بگه صله ولا تصله، صل فی الحمام ولا تصل فی الحمام، نمیشه بالاخره یا برم یا نرم. خب کلام اینه، حالا که مندوحه هست میتونه باید منحصره، به نحوی که اگر این حسه منهی و انها انجام داد باطله. هنر ما اینه که اینجا میخواییم این مورد حسه رو مندرج در مأمور و به قرار بدیم، بگیم جزء واجب مصداق واجب میتونه قرار بگیره، کافیست بر این جهت این که ملازمه ثبوتی بین مفسده الزامیه تکلیفیه و بین بطلان رو دفع کنیم، و اون بینه که بگیم مفسده الزامیه است مستقل است، مفسده الزامیه مستقله مستلزم تقیید در مأمور به نمیشه عقلا، اگر مأمور به لازم نیست مقید بشه، حالا کلام آقا اثباتن از کجا بگیم این مطلوبه؟ اطلاق امر. چطور شما در مثل صل ولا تغصب حکم به صحت صلات بر اساس اطلاق امر میکنی؟ در صل ولا تصل فی الحمام هم بشرح. چون مشکل اطلاق صل نسبت به حصه صلات فی الحمام چی بود؟ نهی خاص بود لا تصل فی الحمام. خب فرض اینه این نهی خاص حرمت تکلیفیه است و حرمت تکلیفیه مانع از امر نیست با این بیانی که گفتیم، پس اطلاق امر محکمه. ما مشکل اثباتی نداریم، مشکلمون تنها ثبوتیه. بین حرمت تکلیفیه و بین فساد ملازم است، کما اینکه قوم تصورشون اینه. ما اینجا آمدیم تفکیک کردیم، گفتیم مفسده ملزمه علا قسمین، یه مفسده ملزمه ایست که قید در مصلحت ایجاد میکنه، مثل مفسده ملزمه صلات فی مالای اکل و لحمه، یا صلات یا صوم حائز. صوم حائز مفسده ملزمش قید در مأمور به ایجاد میکنه، یعنی اگر زن حائز در ماه مبارک روزه بگیره روزش باطل، او مأمور به قضاست و اطلاق امر نسبت به او مقیده. کافیست بر بطلان صوم حائز اون حرمتی که برای صوم حائز فرض شد، چون مفروض اینه که مفسده ملزمه علا نحو تقیید فی المأمور به داره، صلات فی مالای اکل و لحمه و ما شابه ذالک. این یه قسم. قسم دوم، مفسده ملزمه، ولیکن مفسده مستقله، مفسده ملزمه مستقله. مستقله یعنی چی؟ یعنی تقییدی در جانب مصلحت مأمور به ایجاد نمی کنه و حساس مأمور به رو مشتمل بر تقیید قرار نمیده که بگه شما مصلحت صلاتی کم میشه. تقیید ایجاد نمیکنه به وزان غصب. چطور غصبی که مفسده ملزمه داره در مسئله اجتماع قیدی در ناحیه صلات ایجاد نمیکنه و رضا صلات در مکان غصبی اقل و ثوابا از صلات در مکان مباح نیست، تمام خاصیته صلات مباح رو داره به علاوه مفسده ملزمه اجنبی از صلات. نه آقای من، این بگید ناظر به اونه که شد امر ارشادی، این میشه مثل لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه. آقای من، به حضرت عباس محل کلام جاییه که اصلا نگفته لا تصل. ما به دلیل حرمت اعانه علل اسم یا به وجوب وفای به شرط حکم تکلیفی اینو داریم فقط. ببینید اونی هم که تو ذهن قومه میخوان این رو قید قرار بدن، خیلیاش از همین لفظ نشأت میگیره. ما لا تصل فی الحمام نداریم به این معنا. پس از کجا صلات فی الحمام میگید که منهی و عنه؟ چون فرض اینه که صلات فی الحمام حرامه، چون مستلزم قتل نفس محترم است. نه، اگر گفته بود که لا تصل فی الحمام، این با لا تصل فی مالای اکل و لحمه فرق نمی کرد. بحثمون جاییه که حرمت صلات فی الحمام رو نه به دلیل لا تصل فی الحمام، بلکه به دلیل این که صلات فی الحمام مستلزم قتل نفوس محترم است. اتفاقا بحثمون در اجتماع حرمت. آقای من بحثمون حتی در مسئله اون نهی از حسه که مسئله بعد نهی از عبادت، بحثمون جاییه که اون عبادت حرام و تکلیفه. آقای من اینجام بحث اینه که آقای من بله اینجام بحث آقای من اینجا اینجا بحث اینه که اجتماع امر و نهی یعنی اجتماع وجوب و حرمت تکلیفیه، برخواسته از هر چی میخواد باشه، هیچ فرق نمی کنه. آیا می شود وجوب و حرمت بحث عقلی اجتماع امر و نهی، نه بحث لفظی؟ بحث اینه که حرمت و وجوب با هم جمع میشه یا نمیشه. هم در مسئله اجتماع بحث عقلی است، صرحوا بهذا، مرحوم آخونی که از مقدمات بحثش این بود، هم در بحث نهی از حسه، نهی از عبادت و معاملهی که مسئله بعده در نواهی، بحث در اجتماع وجوب و حرمت تکلیفی است. قائلین به اجتماع میگن بله اشکال نداره با هم جمع میشه، یعنی میتونه صلات مصداق واجب باشه کما اینکه حرامه تکلیفا در صلات در مکان غصبی. قائلین به امتناع میگن نمیشه. نهی از صلات یعنی مبغوضیت صلات. بله بله، ما مفسده ما گفتیم مفسده ای حتی الزامیه داره، همین صلات فی الحمام بودن. نه دیگه زور نگید، ما دیگه باتون مجارات کردیم آمدیم گفتیم صلات بودنش مبغوضیت داره، یعنی صلات فی الحمام، نه صلات ذات صلات. صلات به قید حمامیت یک مفسده ملزمه ای داره، بسیار خوب. اما این مفسده ملزمه ای که در صلات فی الحمام منافات نداره که مصلحت تامه صلات در دیگر اماکن هم در اینجا باشه، ولذا عرض ما اولا و آخرا در تمایز با قوم این نقطه است. اینو روش اصرار دارم چون که به نظرم حل مشکله و اونی که بر قوم حل نشده اینه که می شود مفسده حتی ملزمه در مثل نهی از حسه، مفسده ملزمه با مصلحت صحت عمل جمع بشه، اونجایی که یک مصلحت مستقلی هست و اون مفسده ملزمه تقیید در جانب اون مصلحت ایجاد نمی کنه. مثل غصب که تقیید در مصلحت صلات ایجاد نمی کنه، صلات فی الحمام هم تقیید در مصلحت عام صلات ایجاد نمی کنه. یعنی این که صلات در حمام همه مصلحت صلات فی الدار رو داره، ولی در کنارش مفسده ملزمه ای هم به وصف کونها صلات داره. عدم تمایز بین این دو قسمه از مفسده منشأ این شده که قوم گفتن اگر نهی الزامی بود مفسده الزامیه بود، قید در ناحیه مأمور به ایجاد میکنه، ولی مرحوم آقای صدر هضم کرد این مطلب رو در ناحیه مصلحت، گفت نه آقا مفسده ملزمه تقیید در ناحیه مصلحت ایجاد نمیکنه. تکوینن اینو از ایشون دارم استمداد میکنم که حرفم ولو حرفیه خلاف همه حتی مرحوم آقای صدر، اما تا اینجاش از ایشون کمک بگیرم. همه گفتن حتی نائینی آمدن مفسده ملزمه رو مستلزم تقیید در مصلحت صلات فرض کردن، مفسده ملزمه در صلات فی الحمام رو تقیید در مصلحت صلاتی فرض کردن حتی نائینی. مرحوم آقای صدر آمد گفته نه آقا جون، تکوینن بین مصلحت تامه صلات و بین مفسده الزامیه صلات فی الحمام اجتماعشون هیچ مشکلی نداره، لازم نیست که این مفسده قید در اون مصلحت قرار بگیره. اینو اول بحث اجتماع ایشون متعرض شده و به درستی فرموده. خب اگر بناس تقیید در اون ناحیه ایجاد نمیکنه، اطلاق امر این مورد رو دیگه چه اشکال داره بگیره؟ همان طوری که مفسده الزامیه غصب در مسئله اجتماع نه در مسئله نهی از حسه، صل ولا تغصب، چطور تقیید ایجاد نمیکنه در مصلحت صلاتی؟ آخوند فرمود علل قول بالاجتماع مجمع، هم مأمور به هم منهی عنه، حتی الا کان عبادتا. صلات در مکان غصبی مأمور به، صحیح هم هست. مفسده ملزمه حصه لا تصلی فی الحمامم به شرح، تقیید ایجاد نمیکنه، میگه امر داره نهی هم داره. امر داره یعنی وزان صلات فی الحمام، وزان صلات فی الداره. نهی هم داره، یه مفسده مستقله هم در صلات فی الحمام ها، به وصف کونه ها صلاتن مفسده داره، نه از باب اینکه کونه فی الحمام مثل غصب. صلات فی الحمام یه مفسده داره، اما مفسده مستقله، نه تقیید در مصلحت صلات عام. خب اگر مفسده مستقله حرام هم هست، چه اشکال داره صلات مصداق واجب باشه، فرض اینه که مندوحه داریم، حرام هم باشه. مثل صلات در مکان غصبی مصداق واجب هست، حرام هم هست. منتها فرقش با اونجا اینه که در غصب صلاتش حرام نیست، غصب حرامه، غصب متحد با صلات، و در واقع اون صلات که با غصب متحده ذات میشه حرام، نه به وصف صلاتیت. اینجا به وصف صلاتیت حرام، اما به وصف صلاتیت حرامه منافات نداره که اون مصلحت عامه صلات درش باشه، مصداق مأمور به به امر عام من باشه. این عرض ما در مسئله نهی الزامی. خب اگر اینو ما اونجا گفتیم، در نهی کراهتی الامرو اوضح و اهون، چون دیگه در مفسده کراهتی در حد منقصت و حزازت و مفسده غیر ملزم است. ما که در مفسده ملزمش گفتیم منافات نداره، حالا در مفسده غیر ملزمه کراهت دیگه هیچ کار هیچ مشکلی نداره. فرض اینه اگر این مفسده مفسده قید می بود، حتی غیر ملزمش دیگه معنا نداشت. دیگه بگیم غیر ملزم از باب زیغ تعبیر میگم، اگر از قبیل قید بود لا محاله، عمل فاسد بود و به هیچ وجه قابل تصحیح نبود. یعنی اگر نهی کراهتی مردش به تقیید مصلحت صلاتی بود، یعنی اگر بنا شد صلات فی الحمام محبوبیت نداره که هیچ، مبغوضیت کراهی داره. خب اگر مبغوضیت کراهی داره، چجور صلات فی الحمامو بدای محبوبیت دارید انجام میدید؟ بدای محبوبیت چیش؟ خوب دقت کنید، درست استدلال کردن اونایی که بر جواز اجتماع به عبادات مکروه استشهاد کردن، به دقت باریکبین بودن. شما میگید صلات فی الحمام مبغوضه، بره بغض کراهتی نه تحریمی. خب اگر مبغوضه، فرض اینه که ترکیبش هم ترکیب اتحادیه دیگه. اینطور نیست که ما یه صلات داشته باشیم، یه صلات در حمام، در صلات فی الحمام، دو چیز که نداریم، یک فعله، هم صلات هم صلات فی الحمامه. خب اگر یک چیزه، این مبغوضه یا محبوبه؟ قائلین به امتناع نمیتونن بگن هم محبوبه هم مبغوضه، چون ترکیب اتحادیه، شیء واحده، شیء واحد. بگید از این جهت محبوبه، از اون جهت مبغوضه. شما که قائل به امتناعید، تعدد جهات و حیثیات رو مصححه تعدد حکم ندانستید. حتی در مورد تعدد عنوان مثل صلات و غصب، چطور شد تو صلات و صلات فی المکان المغصوب تعدد جهت رو میخواد مصحح قرار بدید؟ اگر کراهت فرض شد در اون عنوان از قبیل قید، شما نمیتونید تصحیح کنید عمل رو. صلات فی الحمام میشه مکروه مبغوض مولا، و مبغوض مولا نمیتونه محبوب مولا باشه. ولیکن اگر این مفسده الزامیشم حتی موجب قید در ناحیه مصلحت صلاتی نشد، این مفسده مفسده مستقل است، تا چه برسه کراهت که مفسده غیر ملزمه است. مفسده غیر ملزمه مستقل است از مصلحت عام. تعدد حیثیت مصحح عمله. میگه از حیثی که مصداق صلات دست درد نکنه، از حیثی که صلات فی الحمامه حالا در حد الزام دست درد بکنه یا در حد کراهت جهنم میبرم، یا اینکه مرتکب مکروهی شدی مبغوض و در حد کراهت شدی، هیچ اشکال نداره، هیچ منعی در این جهت نیست. ولذا ما کراهت در عبادات رو به معنای قلت ثواب معنا نمی کنیم. ما میگیم کراهت صلات فی الحمام یعنی مبغوضیت این، منتها در حد مبغوضیتی که در حد نهی الزامی باشه، نه مبغوضیتی که در حد نهی کراهی باشه. اما مصلحت صلاتی عامی که تو خانه محقق میشه به این در این صلات هست. اینی که آخون فرمود اقل و ثوابن، مشهور اینو گفتن، لا یقل ثواب صلات من یصلی فی الحمام امن یصلی فی داره شی و انما یفرغ عنه، در این که من یصلی فی الحمام یأتی علاوه بر اون مصلحت صلاتی، یأتی به چی؟ یأتی به یک مفسده مستقله، نحو ما یأتی بهی من یصلی فی المکان الغصبی علی القول به جواز الاجتماع طابق النعل بالنعل. ملاک اجتماعمون در هر دو مورد یک چیزه و اون اینه که مفسده مفسده مستقله غیر مقید مصلحت صلاتی است. این عرض ما در مسئله عبادات مکروهه قسم ثانی. مرحومای صدر در این قسم ثانی از عبادات مکروهه که قسم اولش که ما میکنم قرار داده، کلام آخوند رو پسندیده، اقل و ثوابن رو پسندیده و ازش هم دفاع کرده. دو اشکال در ما نحنفی در کلام ایشون مطرح شده در تصحیح، در وجه صحت و تصحیح عبادات مکروهه در این قسم. اون دو اشکال رو مراجعه کنید تا انشاءالله عرض کنیم. والحمدلله رب العالمین.